ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تصویر نزاع در مشتق بود و بیان عنوانی که برای این مسئله مطرح شده و تبیین معقولیت این عنوان از نزاع و معقد نزاع و محل نزاع در مسئله. بعد از آنی که شبهه‌ای مطرح شد که ظاهر اولیه این عنوان نزاع امر معقولی به نظر نمیاد و اون شبهه این بود که مصحح اصلا اطلاق مشتق در مورد ذاتی که حقیقتش با مبدأ اون مشتقی که اطلاق و استعمال در موردش میشه متفاوته و متباینه و مختلفه. یکی اصلا ممکنه از مقوله عرض باشه، دیگری جوهر. شما اطلاق قائم میکنید بر زید در حالی که مبدأ مشتق در قائم که قیام عرضه و ذاتی که موضوع قرار گرفته و مشتق برش اطلاق شده جوهر انسانه. اگر شما مشتق رو اطلاق میخواید بکنید بر این موضوع، مصحح اطلاقش لا محال باید تلبس اون ذات به مبدأ اون مشتق باشه و دیگه اطلاق اون مشتق با فرض انقضای تلبس اصلا مصححی این اطلاق نداره تا بخواد موضع نزاع بین بزرگان قرار بگیره که آیا مشتق اطلاق می شود بعد از انقضای تلبس یا اطلاق نمی شود. حقیقتا اطلاق می شود یا نمی شود اصلا با فرض انقضای تلبس اطلاق حتی به نحو مجاز هم جا نداره، چون این از قبیل اطلاق مشتق بر ذاتی است که اصلا به هیچ وجه تلبسی نداشته باشه. انقضای تلبس مساوی با عدم وجود مصحح بر اطلاق مشتق. فرض انقضای تلبس یعنی فرض نبود مصحح اطلاق. دیگه اصلا عنوان نزاع غیر معقوله به این صورتی که طرح شده و نمیشه محل اختلاف بزرگان یک مسئله‌ای که عنوانش بدیهیال یه فرضش بدیهیال بطلانه یک طرف نزاع و اختلاف قرار بگیره. با انقضای تلبس مصححی برای اطلاق مشتق وقتی که نداریم دیگه معنا نداره شما بگید که آیا اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس حقیقی است یا این که حقیقی نیست. اصلا موضوع نداره اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس، حتی به نحو مجاز هم معقول نیست، تا چه برسه بخواد نزاع در حقیقی بودنش واقع بشه. این شبهه‌ای بود که مطرح شد و گفتیم این شبهه منشأ این شده که بعضی از اصولیین به حسب اون چه مرحوم اصفهانی قدس سره نقل فرمود آمدن و این نزاع رو تأویل به یک معنای دیگری بردن و عنوان بحث رو در حقیقت عوض کردن و این عنوان در مسئله مشتق رو با تأویل معنا کردن و گفتن که منظور از نزاع در مشتق اختلاف در اطلاق و استعمال و وضع و ظهور نیست، بلکه منظور از این عنوان نزاع بیان اختلاف در صحت و عدم صحت حمل یک مسئله عقلیه، نه یک مسئله لغوی و وضع و استعمال. منشأ این تأویل در حقیقت این شبهه‌ای بود که بیان شد. عرض ما این بود که حل این شبهه اینه که حالا تعبیر در عنوان بحث ممکنه به نحوی از مسامحه باشه، ولی منظور روشنه که منظور این است که چنانچه ذاتی متلبس باشه به مبدأ تکوینن در زمانی، آیا همین مقدار از ملابست تکوینی اون ذات با مبدأ اون مشتق در یک زمانی، یعنی ولو زمان ماضی منظوره، بر صدق مفهوم مشتق کافیه و اینکه معنایی که برای اون مشتق واضح در نظر گرفته مفهومی رو که منظور واضح بوده به این مقدار محقق انطباق پیدا میکنه اون مفهوم و اون معنایی که واضح برای این لفظ در نظر گرفته انطباق پیدا میکنه این اون مفهوم بر موردی که ذات ملابس با مبدأ مشتق بود تکوینن در زمان گذشته، که در زمان جری و اطلاق اون ملابست دیگه الان تکوینن باقی نیست، زائل شده. قیامی که عبارت از استقامت قامت هست در حال اطلاق قائم، اون استقامت الان محقق نیست تکوینن، ولی در زمان گذشته بوده. آیا برای صدق مفهوم مشتق و معنای موضوع له مشتق و اون مفهومی که واضح برای مشتق منظور کرده همین مقدار، یعنی تلبس تکوینی ذات زید به مبدأ قیام در خارج همین مقدار کافیه که سابقاً قائم در مقابل قائد بوده، به این معنا که تکوینن این عرض قیام در زمان گذشته همراه او بوده و متلبس به اون بوده، ولی الان دیگه عرض اون عرض تکوینن از او زائل شده در حال جری و اطلاق. اما مفهوم در حقیقت ولو الان اون عرض تکوینن زائل شده، اما مفهوم موضوع له متقوم به استمرار اون عرض در تکوین نیست، بلکه مفهوم اوسع از استمرار اون و زوال اونه، چون وضع امر اعتباریه، معنا تابع اعتبار معنای لفظ. ولو عرض امر اعتباری نیست، در خارج امر تکوینی است، تحققش به اعتبار نیست. ما بگیم این عرض، عرض قیام وجود داشته باشه، این تابع اعتبار نیست، بلکه یک امر واقعی است در خارج. اما اینکه مفهوم لفظ قائم چه چیز باشه، این امر اعتباریه. میتونه مفهوم اون یه مفهومی باشه که در ظرف زوال عرض قیام در خارج دیگه اون مفهوم باقی نباشه، چون مفهوم رو این گونه برای لفظ قائم اعتبار کرده که باید در ظرف جری و اطلاق اون عرض در خارج محقق باشه. کما این که ممکنه اعتباری که برای مفهوم قائم کردن یه معنایی، یک مفهومی است که با انقضا و زوال اون عرض هم صادق باشه، چون اصلا مفهوم قائم کسی است، اعم از کسی است که اون عرض همراه او باشه، اون عرض تکوینن از او هم زائل شده باشه بعد از تحققش آن، ما کافیه برای مفهوم و معنای قائم. اصلا ممکنه گاهی وقتا مفهوم اون لفظ و موضوع له اون لفظ یک حقیقتی باشه که متقوم به زوال اون عرض در وجود خارجیش باشه، اما بعد از وقوع، یعنی عدم استمرار. کما این که در فعل ماضی اینه، فعل ماضی وقتی که میگید فلانی قام دیروز، مثلا این معناش که انه اینه که دیروز قام دیروز و امروز لم یقم، مثلا ممکنه اینجور منظور باشه، یعنی معنایی رو که در نظر گرفتن اصلا ممکنه متقوم باشه به زوال استمرار و عدم بقاء اون عرض تکوینن. اصلا معنا متقوم به این نحوه از قیام باشه، قیام حدوث در زمان سابق و عدم استمرار. وضع و معنایی رو که وضع در نظر میگیره امر اعتباریه، تابع اینه که معنا رو چگونه در نظر گرفته. حالا در قضیه قائم که وصف اشتقاقیه، آیا چگونه در نظر گرفته؟ آیا معنا رو خصوص کسی که در حال جری و اطلاق این عرض تکوینن همراه اوست و مستمر رو قائم به اوست، اینو در نظر گرفته تا در فرض انقضای قیام عرض، عرض قیام به ذات و زید دیگه صدق نکنه، ولو سابقا این عرض حادث بوده اما باقی نیست، یا اینکه مفهوم به گونه‌ای در نظر گرفته شده که اهم از حدوث و بقا، یعنی چه صرفا حادث شده و زائل شده، یا اینکه باقی هم هست وضع قائم بر اهمه. اصلا گفتیم معقول بود که وضع این گونه باشه که اصلا مال جاییه که حادث شده و باقی نمونده، کما اینکه معنای فعل ماضی مثلا معناش همینه، یعنی حداقل قطعا متقوم به استمرار و بقا نیست و با فرض تلبس سابق و عدم استمرار حتما صدق میکنه. نزاع در مشتق اینه. حالا یک اصولی به نظرش حقیقت مفهوم مشتق حتما یکی از این دو مطلبه، اقتضا نمیکنه که اون شق دیگرش معقول نباشه، متصور نباشه. تا اینکه بیاد نزاع رو در مسئله تأویل کنه و عنوان مسئله رو برخلاف ظاهرش تفسیر کنه. محط نزاع اینه و بیانم کردیم که منظور از تلبس یعنی همون حدوث قیام عرض، و منظور از انقضای تلبس زوال استمرار اون عرض و قیامش تکوینن به محل. اما این زوال استمرار که ازش تعبیر به انقضای تلبس شده ملازمه با انقضای تلبس به اون مفهوم منظور برای مشتق و اون مفهوم ملحوظ در معنای مشتق نیست، چون اگر اون مفهوم اعتباری اون مشتق اوسع از حدوث تلبس به عرض باشه، مورد زوال استمرار تلبسم منظور باشه در وضع، دیگه اصلا زوال تلبس و انقضای تلبس محقق نمیشه بعد از حدوث تلبس، چون در حقیقت مفهوم عبارت بود از تحقق این عرض در این محل ولو در زمان سابق فقط. انقضای تلبس و و به اصطلاح عدم به عدم تلبس بالمره است دیگه، و الا اگر بنا بشه در زمان سابق متلبس شد، دیگه علل قول به این که مفهوم مشتق اعم از متلبس بالفعله، دیگه اصلا در فرض تلبس سابق انقضای تلبس صدق نمی کنه، بلکه استمرار تلبسه. ولذا گفتیم این تعبیر یک تعبیر غلط اندازه و مسامحه است که گفته بشه بعد از انقضای تلبس. مثلا انقضای تلبسی نیست، استمرار تلبسه. معنایی رو که در نظر گرفتن یه معناییه که تحقق اون معنا بقاءً به مجرد حدوث اون تلبس ذات به اون عرض و مبدع اون مشتقه، به صرف حدوث بقاء تلبس هم هست، ولو استمرار عرض به اون محل زائل شده. چون در حقیقت بنابر قول به وضع الالعام، مفهوم یک مفهومی است که منوط به استمرار قیام اون عرض به اون محل در خارج نیست، بلکه استمرار این مفهوم به صرف تلبس به این عرض آنم ما در زمان سابقه. کما اینکه معقول بود وضع حتی از این هم اوسع باشه، ذاتی که اصلا متلبس نشده نه در سابق نه در حال، در آینده بناس متلبس باشه، مشتق رو وضع بکنن بر اعم از اون. وضع برای اعم، وضعی که امر اعتباریه شامل این هم بشه، محذوری نداره عقلی، منتها محذورش اثباتیه، نشده. این گونه وضعی محقق نشده بالاتفاق. وضع بر اون چه در آینده متلبس به این عرض بشه نشده، اما نسبت به اون چه در سابق متلبس به اون عرض شده و استمرار اون عرض از او زائل شده، آیا بر او شده یا نشده، این محل خلافه. اون چه منظوره به بحث اصولی اینه، اینه. و بیان کردیم که این معنا در مواردی است که ذات بعد از انقضای تلبس به اون مبدأ مشتق و اون عرض، مثلا اون عرض ملابسه با ذات، اون ذات باقی باشه. ولذا خواهد آمد انشاءالله اون جایی که انقضای تلبس مساوی با انعدام ذات باشه، ذاتی باقی نیست که مشتق برش اطلاق بشه، این از محط بحث خارجه، از عنوان نزاع خارجه. و فرقی هم نیست بین این که اون ذات و عرض دو چیز باشن، یعنی اون عنوان اشتقاقی مبدعش با اون ذاتی که میخواد موضوع قرار بگیره دو چیزن، مثل زید و قائم که مبدع قائم که قیامه غیر از زیده. اگر بنا بشه زید منعدم بشه، دیگه اطلاق قائم با فرض انعدام زید قائم میخواد بر چه چیزی اطلاق بشه، یا اینکه نه اصلا اون عنوان اشتقاقی که گفته میشه همونی باشه که ازش تعبیر در بعضی از کلمات به جوامد شده. اون عنوان اشتقاقی یک عنوانی باشه که اصلا عنوان ذاتی باشه. که دیگه اصلا عنوان اشتقاقی دیگه برش صدق نمی کنه. یعنی در حقیقت ذات زید، وقتی که زید منقضی شد دیگه اطلاق زید با انعدام دیگه معنا نداره. به تعبیر برخی از آیان ما وقتی که منقضی شد ولو به تبدل به بخار دیگه اطلاق ما معنا نداره، یعنی اصلا محط نزاع نیست. ولو با تبدل ذات به ذاتی دیگر معقول باز این که نزاع در معنا و مفهوم، چون معنا امر اعتباریه. بگیم آب بعد از آنی که مبدل شد به بخار بر اون بخار هم اطلاق آب بشه، ولی واقع نشده این نزاع. یعنی احتمال این که وضع کلمه ما بر اوسع از فرض تبدلش به بخار باشه، این احتمال وجود نداره که مفهوم ما رو واضح اوسع قرار داده و بعد از انقضاء ماییت و تبدل به هواییت و بخاریت هم مشتق، یا دیگه نگیم مشتق چون از این تعبیه نمی کنن به مشتق از مورد ذات، جامده دیگه به این معنا، چون مشتق عبارت از فرض ذاتی که متلبس به وصفی باشه. این دیگه ذات متلبس به وصف نیست، بلکه اون ذات خودش وصفه و اون وصف خودش اون ذاته، ماییت. نه اینکه ماییت شیئون ثبت له الماییه، بلکه هر شیئی هو هو. نه اینکه شیئون ثبت له یک شیء دیگری، منظور از مشتق اینه که ذاتی که ثبت له وصفی، اما اون ذاتی که خود اون ذات برای اون ذات ثابته، این دیگه مشتق اصطلاحی نیست. این نزاع جا نداره، چون خارجن احتمال وضع ما لما هو اوسع از ماییت و فرض بخاریت هم موضوع له لفظ ما باشه، این وقوع پیدا نکرده. این منظور به این نزاعه و مقصود به عنوان بحث مشتقه که هم امریست معقول و اتفاقا واقع. حالا مشهور قاعدن به این که مشتق وضع شده بر خصوص متلبس، این معناش این نیست که اون قول مخالف که خلاف قول مشهوره دیگه اصلا نامعقول باشه. نه، امر معقولی است، واقعی است، منتها حالا شما با یک شقه از این نزاع موافقید به این معنا که عقیدتون یکی از این دو قوله. خب عقیدتون یکی از این دو قوله، این معناش اینه که شما اینو انتخاب کردید، ولی اون شق دیگرش هم قائل داره. منظور به بحث اینه و گفتیم، یعنی این دیگه بیانه که منظور از تلبس به مشتق به مبدأ در خارج، گفتیم منظور این نیست که وضع، وقوع خود وضع واضع در زمان وجود اون مبدع در خارج بوده. اینی که تو کلام مرحوم ایروانی برش اصراره که وضع منوط به وجود خارجی اون معنا نیست، این امر بیان و روشنیه. در زمانی که معنا اصلا در خارج وجود نداشته و از شکل گرفته اشکال نداره، یعنی خود وضع منوط به وجود معنا در خارج نیست، اصلا معنا ممکنه در خارج وجود نداشته باشه و وضع محقق بشه. منظور از این که وضع برای وضع مشتق برای تحقق فرض تحقق اون مبدا در خارج یا اعم از اون زمان، منظور اینه که به لحاظ ظرف تحقق ولو وضع قبل از تحققه، اما به لحاظ ظرف تحققشون معنا عبارت از اون وجود خارجی و ما هو بالحمل الشایع، معنا اون موضوع له حقیقتا و مفاهیم مشیر به اون واقعیاته. این منظور ما بود و تصویر نزاع در مشتق به این تصویر منظور به عنوان بود، نه این که بخواد محل نزاع اصلا خارج از اطلاق و وضع و استعمال باشه، ولی مرحوم محقق اصفهانی قدس سره به بعضی از به تعبیر ایشان مدققین از معاصرینش نسبت داده بود که اصلا نزاع در وضع و معنا و مفهوم استعمالی نیست، بلکه نزاع مشتق به لحاظ صحت حمله، بعد از آنی که معنا و مفهوم وضعا و لغتا مورد تسالمه، که گفتیم اصلا منشأ این تأویل اگر همچین تأویلی اون قائل منظورش باشه، منشأش همون شبهه و اشکالی بود که ما عنوان کردیم و از اون شبهه پاسخ دادیم و گفتیم مسامحه در تعبیر، که البته این معنا هم روشنه، یعنی اینطور نیست که یک امر مخفی باشه، اون مسامحه در تعبیر منشأ این شبهه شده و الا اون شبهه جا نداره و حقیقت نزاع مردش به همون مطلبی است که عرض شد. منتها حالا این قائل این تأویل رو بر اساس اون چه عرض شد کرده و بحث رو برده اصلا نزاع رو جای دیگری. ظاهر کلام ایشان همینی بود که محقق اصفهانی به ایشان نسبت داده. من متن کلام ایشان رو از خود کلام اون قائل ندیدم، ولی مرحوم محقق ایروانی بخشی از کلام این قائل رو که ذکر کرده ظاهرش همین مطلبی بود که محقق اصفهانی به ایشون نسبت داده بود. البته نه اون چه مربوط می شد به قضیه اون اصطلاح هوهو یا ویهو، اون نسبت به اون نه، بلکه نسبت به اصل این که نزاع در مشتق در معنای مشتق و معنای وضعی مشتق نیست، بلکه در صحت و عدم صحت حمله. ظاهر کلام این قائل اینه که نزاع در حقیقت در وضع نیست و بلکه در حمله. منتها منشأش رو این قائل اینگونه ذکر کرده. من این تیکه از عبارت ایشون رو به حسب نقل مرحوم پیروانی بخوانم. ایشان فرموده و منشأ هذا الخلاف، خلاف در مشتق که آیا بعد از انقضای تلبسم صدق میکنه یا نه، بروز و معنی الذات فی معنی المشتق بروزن بینن، اینه که اون معنا ذات اشاره میکنه که انه به این که مبنای این نزاع دیگریه که بزرگان متعرض شدن و مرحوم آخوند بعد متذکر میشه از این که آیا معنای مشتق بسیط یا مرکب، و اینکه ذات داخل در معنای مشتق یا اینکه نه. ایشون میگه منشأ اینه که خلاصه اون ذات در معنای مشتق بروز بیانی داشته باشه، حتی توهم ان معناه معنا ترکیبی، تا جایی که معنای اون مشتق رو هم معنای ترکیبی، ترکیب از ذات و تلبس به مبدأ. مثلا قائم یعنی ذاتون ثبت له القیام، مع ان معناه معنا بسیط منتزع من المرکب. بعد فرموده فاذا کان معنا الذات فیه در مشتق بارزا و اخذه فی مفهومه ظاهرا، اگر این گونه باشه کان معنا زیدون ضارب، زیدون ثابت له الضرب، و حیث ان المقصود به مثل هذه القضیه قد یکون هو الحکم باتحاد الذات مع الذات الثابت له المبدأ من غیر توجه العنایه الى اثبات المبدأ. ممکنه گاهی اینجوری باشه، و قد یکون هو الحکم بثبوت القید فی جانب المحمول، که همون ضرب همون قیام، نه اینکه ذاتی که له القیام، قید اون میخواد محمول قرار بگیره، و هو المبدأ من غیر نظر الى الذات الا مقدمتا لاثبات قیده، خود اون ذات موضوعیت نداره تا اینکه بخواد حمل ذات بر ذات بشه، بلکه اگر مورد توجه قرار میگیره از باب مقدمیته که میخوان قیدش رو که اون مبدأ اون مشتق اونو میخوان حمل کنن، کما هو ظاهر القضیه. بعد فرموده و تلبس بالمبدأ انما يعتبر في القسم الثاني من الحمل دون القسم الاول. قسم ثانی یعنی اونجایی که خود ذات در ناحیه مشتق منظور نیست، و قسم اول اونیه که ذات اصلا مقصوده و اصلا توجه به ثبوت به در ناحیه مشتق، توجه به اون مبدأش و اون مثل عرض ضرب نیست، بلکه توجه به اون ذاتیست که ثبت له الضرب، اون میخواد که انه حمل بشه. تربص در به مبدأ انما یعتبر فی القسم الثانی، اونجایی که نظر به ذات نظر مقدمیه، دون القسم الاول، اونجایی که نظر فقط به ذاته. چرا؟ لأن الذات في مورد الانقضاء عیناً هي تلك الذات التي كانت متلبسة بالمبدأ و حملها عليه حمل على وجه الحقيقه و ان كانت تلبس منقضياً، چون ذات با انقضای تلبس به ضرب ذات که عوض نمیشه، زید همون زیده. فمن قال ان المشتق حقيقه في الاعم نظر الى هذا القسم من الحمل، و من قال انه حقیقت فی خصوص المتلبس نظر الى القسم الاخر من الحمل الذي هو ظاهر القضیه، که ظاهر قضیه اینه که نظر به ذات نیست در ناحیه مشتق، بلکه نظر به اون قیدشه که اون مبدعه، و با انقضای مبدع که انه دیگه مصححی برای حمل نیست. این کلام این قائل. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.